بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وقينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام الراحل رضوان الله عليه و شهدای بنا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنیم که نعمتهای بیشماری به ما عنایت فرمود تا امروز موفق شدیم در این جمع، در این محفل نورانی، با توجه به عنایات وجود مقدس ملی از ارواحنا فدا و همچنین عنایات حضرت معصوم ولی نعمت حوزه و مردم قم و مردم ایران، با یاد شهدا و ادای احترام به کسانی که در برقراری نظام اسلامی سهمی داشتند و فداکاری کردند، سال جدید تحصیلی را شروع کنیم. الحمدلله همه شما اهل فضل، اهل آگاهی، بصیرت هستید. انتخاب این رشته تحصیلی و این مدرسه را می توان نشانه ای از بصیرت شما به حساب آورد. من در این فرصت چند دقیقه ای که مزاحمتون هستم، نمی خواهم چیزهای تکراری که معمولا به صورت تشریفاتی گفته میشه درباره اهمیت علم و تقوا و حوزه و روحانیت و امثال اینا صحبت کنم. شاید شما این چیزها رو بیشتر از من و بهتر از من بدونید. و به هر حال تکرار مکرراتی است که خیلی مطلوب نیست یا رجحان ندارد. را اقل من میخوام یه نکته ایرای موضوعی را مورد بحث قرار بدم که هم برای خودم مدت ها مورد سوال بوده، هم عزیزان طلبه و دانشجو مکرر در این زمینه سوالاتی را کردند. به ذهنم اومد که این سوال را در اینجا در خدمت اساتید محترم و شما عزیزان مطرح کنم، انگیزه‌ای بشه که در بارش بیشتر فکر کنید. بنده اگر چیزی به ذهنم اومده یا از دیگران استفاده کردن در محضرتون عرضه کنم. منشأ این سوال اینه که آدم در زندگی اشخاصی را میبینیم زندگیشون خیلی نوسان داره، زیر و بم داره، گاهی در یک مسیری با سرعت پیش میرن، گاهی توقف میکنن، گاهی عقب گرد میکنن. و اینها نه تنها یک نوسانات ساده است که معمولا برای زندگی هر کسی پیش میاد، به یک نقطه عطف هایی میرسه که تعیین کننده است. تغییر موقعیت ها و مواقف 180 درجه مسیر زندگی را عوض می کنی. نمونه های فراوانی داره، احتیاجی فکر نمی کنم باشه که من نمونه هاش برای شما عرض بکنم. هم در زندگی خانوادگی، در زندگی شهری، به طور کلی در زندگی اجتماعی دنیا آدم اینجور اشخاصی را میبینه که مسیر زندگیشون پرتلاطم از نوسان داره، رفت و برگشت زیاد داره و هم در مسائل معنوی و روحی و الهی و اصلاحی و انقلابی کسانی را میبینه که آدم تاریخچه زندگی و اجتماعیشون رو وقتی مطالعه میکنه میبینه خیلی نوسان داشته. گاهی هم پیدا میشه که شاید عدهشون کمتر باشه، کسانی که یه خط مستقیمی پیش میگیرند میرند و بالاخره تغییر چندانی نداره. البته ممکنه یه خطی هم بگیره آدم به طرف کفر و بطلان باشه، اونم هست، ولی به هر حال نوسان کمتر دیده میشه. این سرش چیه؟ چطور میشه که بعضی آدم ها اینجور هستن که این تحولات در زندگیشون در رفتارشون زیاد دیده میشه، بعضی هستن نه یک زندگی تقریبا یک نواختی دارن، این مسیری رو که انتخاب میکنن دیگه خیلی رفت و برگشت نداره. آیا درسته این اصلا یا نیست و علتش چیه؟ خب اینا یه وقت به عنوان یک پدیده روانی در نظر میگیریم و باید بر اساس تجربیات روانشناسی و شناخت ویژگی های روحی افراد و تفاوت های شخصیتی که دارند تفسیر کرد که این شخص وقتی چنین رفتاری داشته علتش این بوده، در محیط خانواده چنین بوده، پدر مادرش چنین بودند، یا مثلا مربیانش، معلمانش، شرایط زندگی طوری بوده که این حالت رو درش پدید آورده و کم کم به صورت ملکه و عادتی در آمده. خب یک تفسیر روانشناسانه از یک پدیده رفتاری است و شبیهش این که دنبال عوامل اجتماعیش بوده آشدن که در بعضی جوامع اینجور تحولات زیاد دیده میشه، به عنوان یه پدیده اجتماعی آدم بگرد عللش را بررسی کنه و تفسیر کنه که فلان جامعه که این تحولات زیاد پیدا می کنن این علتش چیه، چه عواملی موجب این پدیده میشه، و اونایی که ثبات نسبی دارن اونا علتش چیه، چه عواملی درونی یا بیرونی دارن که این حالات رو برشون حفظ میکنه. البته وقتی این ثبات مطلوبه که به نفعشون و برای مصالحشون باشه. خب این بحث هاییست که متخصصین خاص خودشون میطلبه و ما هم میدونید در هیچ کدوم از این رشته ها تخصصی نداریم، نه روانشناس هستیم نه جامعه شناس هستیم. ولی در حدی که یه طلبه‌ای که مثلا این چندی تو حوزه بوده و یه مقداری با مسائل حوزه‌ای و اینا آشنا بوده و یه درسی خونده معقولی منقولی، این میتونه یه تفسیر ساده‌ای ارائه بده برای اینکه یک شروعی باشه برای تحقیق و تفکر و تحلیل این مسائل. در همین حد انتظار داشته باشید که بنده مثلا چیزی از رو کنم، اما حل مسئله و نهایی و کارشناسی و تحقیق علمی و اینا انتظاری نیست، نه بنده اهلش هستم و نه شرایط چنین اقتضایی ده. بنده این قضیه را اینجوری شروع میکنم که رفتارهای اختیاری انسان معلول دو دسته عوامل هست، البته غیر از اینا که به عنوان عوامل نامگذاری میشیم معداتی و کاتالیزورهایی هم در کنارش هست، اما عامل تعیین کننده این دوتا عامل میتونه باشه. فرض ما اینه که رفتاریست اختیاری، معنای اختیاری اینه که آدم لااقل دوتا گزینه براش مطرح باشه، پیش روش باشه، بیاد یکی را ترجیح بده و دیگری. یه عامل شناختی در اینجا مؤثر هست که حالا از هر راهی شناختی برای انسان حاصل بشه تا تجربی عقلانی، دینی، وحیانی که بفهمه فلان گزینه خیلی ترجیح داره. خب این عامل میتونه مؤثر باشه در اینکه آدم اونو انتخاب کنه و رفتارش رو به اساس اون تنظیم. یکی هم عامل گرایش و میل یا سائق ها، اصطلاحاتی که روانشناسان در این زمینه ها دارن. سابقا فقط غرایز میگفتن، بعد اصطلاح سائقه ها پیدا شد، سائقه با سین و همزه، و اصطلاحات دیگری انگیزه ها. بلکه چیزیست خیر از شناخته، یک گرایش از یک کششی، دوست داره آدم این کارو بکنه، خوشش میاد، غیر از اینه که بفهمد خوب است یا بد، یا با تجربه یا با عقل یا با وحی. مثلا از درون خودش کششی داره نسبت به کاری. البته هر دوی اینا مراتب مختلفی و شاخه های مختلفی داره، انواع کشش ها، غرایز و بحث های زیادی هم در این زمین ها شدن. الان هم فکر میکنم یکی از مهمترین مباحثی که در روانشناسی نوین مطرح هست همین بحث انگیزشه، که چطور میشه آدم برانگیخته میشه برای یک کاری، چه عواملی درش مؤثر است. خب مثلا مثال کار خودمون رو میزنیم. آقایون انتخاب کردن که بیان تحصیلات دینی را شروع کنن یا ادامه بدن در این بخش، در این قالب، در این مقطع. وقتی تحلیلش بکنیم این رفتار را، دو تا عامل نقش اساسی داشته. یه عامل شناختی بوده که اعتقاد داشتن، باور داشتن که این کار کار رجحانداری است، کار مطلوبی است، ترجیح داره بر کارهای دیگه. یکی هم تمایل داشتن، دوست داشتن. البته این دوتا با هم خیلی رابطه نزدیک دارن، ولی به هر حال میشه دوتا عامل از دو مقوله این را به حساب آورد و اینا در همه رفتارهای اختیاری تأمین دار. هر کار اختیاری از یه عامل شناختی و یک عامل گرایش و میل سرچشمه میگیره. حالا بعد از اینکه ما این رفتار را اختیار کردیم، اگه عامل شناختی ما عوض شد، یعنی تا به حال چیزی را تشخیص می دادیم، فکر کرده بودیم، برامون ثابت شده بود که این ترجیح داره، بعد حالا در اثر مطالعاتی یا هر عامل دیگری عامل شناختی ما عوض شد، رأیمون تغییر کرد، البته اون تابع عواملی است، کتابی خوندم، با کسی معاشرتی کردم، فکری کردم، عوامل دیگری شناخت من عوض شد، اعتقاد من عوض شد. کم اتفاق نمیفته. آدم یه وقتی به چیزی علاقه ای داره، چیز رو ترجیح میده، به شخصی را خیال میکنه خیلی آدم خوبیست، بعد میفهمه نه اونجا هم نبود، یا عکسش. برها عامل شناخت گاهی عوض میشه و گاهی تمایلات انسان عوض میشه. اون عامل شناختی سر جاش هست، میل انسان و علاقه انسان عوضیش. حالا میدونه اون کار همون حوصلهایی که داشته، حالا هم تصدیق میکنه که داره، اما اون وقت میلش به این بیشتر بود، حالا کمتر شده، یا برعکس یک علاقه جدیدی درش پیدا شده نسبت به کار دیگری، یا علاقهش نسبت به این ضعیف شد. این هم تغییرش تابع عواملیست. حالا چند جور عامل است اینا، خوب از کردن من بنده اهلش هم نه، حالا وقت بحث ایناست. بنابراین اگر یک کسی در یک وقتی تصمیم بگیره طلبه بشه، به خاطر اینکه کسانی باش صحبت کرده بودن یا مطالعاتی داشته، اینکه تحصیلات دینی چقدر برای جامعه مفیده یا برای خودش مفیده یا چقدر ثواب داره، یا می‌دید اشخاصی که تحصیلات دینی دارن چه خدمات خوبی و برای جامعه کردن، محبوبیت پیدا کردن، شهرت پیدا کردن. میگه خوبه منم اینجوری بشم. بعد میاد این چیزایی میبینه، ایسایی میفهمه، فکرش عوض میشه. میگه نه من فلان کاری بکنم بهتر از این درس خوندن مثلا تلویزیون است. به هر حال عامل شناختیش تغییر میکنه. گاهی اصلا فرض کنید طلبه در سن سال نوجوانی هست، هنوز تمایلات زندگی دنیا درش تقویت نشده، بعد چند سالی که درس میخونه و اینا کم کم سن جوانی و به فکر تشکیل خانواده و انتخاب همسر و به دنبالش انتخاب شغل و درآمد و این حرفا میفته، میبینه این وضع طلبگی اینا رو به بار نمیاره، تمایلاتش عوض میشه. الان هم معتقده که اینا اون ثوابها رو داره، خیلی خوبه. اون میگه خب من فکر میکردم با این میشه زندگی کنیم. نه اینجوری نمیشه زندگی کنم، همسری که من میخوام اینجوری با این طلبه نمیدن، عرض کنم خانه که میخوام زندگی کنم با این شهریه طلبگی پیدا نمیشه، یا عنوان و شهرتی که تو جامعه میخوام داشته باشن برای یه آخوند پیدا نمیشه، یه پزشک باشه، مهندس باشه، یه سیاستمدار باشه، اینا بهتر این عناوین دارش پیدا میشه. به هر حال تمایلاتش عوض میشه. اول یه تحلیل ساده میشه کرد که تغییر رفتارها در اثر تغییر عوامل شناختی یا تغییر تمایلات فرد، که البته هر کدوم از اینها خودش معلول علل و عوامل است. حالا سوال میشه آیا واقعا این کار خوبه که آدم هر از چندی یک کاری را پیش بگیره، فکر بکنه و مدتی ادامه بده، بعدم رها کنه به سوال کار دیگری؟ خود این تنوعی است. آیا این تنوع خوبه آدم در زندگی داشته باشه در همه چیز، یا نه مطلقا بده، آدم از اول باید راهی را انتخاب کنن تا آخر هم همون را ادامه بده، هیچ تغییر داشت ایجاد، یا تفاوت میکنه؟ بعضی جاها خوبه بعضی جاها خوب نیست. تشخیص بدیم کجا باید سعی کنیم ثبات داشته باشیم، تغییر موضع ندیم، و کجا باید فکر تنوع و تفنن و اینا باشیم. من خیال میکنم که حالا صرف نظر از بحث‌های گسترده و علمی و تخصصی که بنده اهلش نیستن، میگم همه ما اینا معتقدیم که اگر دین حقی را داشتیم این تنوعش مطلوب نیست. فما دا بعد الحق الا ضلال. آدم یه مدتی دین حقی داره، انتخاب کرده، شناخته و صحیح بوده، حالا فوی چندی هم بریم یه دین دیگری ببینیم چطور میشه، اینجا تنوع مطلوب نیست. یه وقت آدم قهرن میفهمه اون راه که میرفته غلط بوده، اونجا واجبه، باید تغییر بده. اما نه، صرفا برای که تفننی میشه. خب این مدتی مسلمان، یه مدتی هم یهودی بشه ببینیم چطور میشه، یهودیت چجوری، یا برعکس یه مدتی شیعه بودیم یه مدتی همالا سنی بشه ببینیم چطور میشه، یا برعکس. این تفنن چطوره؟ به فرض این که البته باز حفظ این فروض که ما اول تحقیق کردیم و دین حق را شناختیم، این به فکر این باشیم که حالا سایر دین ها می سری بزنیم ببینیم چطوره، این بچه عقلایی ظاهرا نداریم، احتمال خطر جدی داریم. فرض ما اینه که اول دین حق را شناختیم، حالا ما هنوز معتقد به بطلان اون دین نیستیم، حالا میدونیم اون دین درسته، میخوام اون دین های دیگه چجوره. این خیلی خطر جدی ممکنه داشته باشه. شاید من امروز دست از زیرم رو برداشتم رفتم این دین دیگه فرداشتم، عجب مهلتم نداد به اون کفر، مردم دیگه به شقاوت ابدی مبتلا میشن. کار خیلی جالبی نیست. به هر حال حالا خیلی بحث و گسترده نکنم، اجبارا فکر کنم همه ما معتقد باشیم که دین اسلام دینی است که سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین میکنه و نباید فکر تغییر در دینمون باشیم، بلکه اینجا ثباتش مطلوبه، باید سعی کنیم محکمترش کنیم، پایهاش رو تربیت کنیم، جای شک و تردید بهش راه ندیم، اگه شبهه‌ای پیدا شد فورا در صدد جواب شبهه برمیاییم، نگذاریم در ذهنمون شبهه رسوخ پیدا بکنه. حالا اینا پیشفرض بحثمون حساب میکنیم که ما معتقدیم در اسلام آدم باید پاورجا باشه. تفنن در این مطلوب نیست. بله کسی که هنوز شک داره باید بره تحقیق کنه، دین را شوخی نمیشه گیره، باید سعی کرد دلیل معتبر بشه. اما اینکه حالا یه دینی را پذیره و پدر مادری بود یا یک دلایل ساده ای، بعد هم بریم حالا یه خود یه دین دیگری هم ببینیم چطوره، فکر کنم راه صحیح اینه که این دین را که حالا معتقدیم این دین صحیح هست، سعی کنیم دلایل محکمتری برای صحتش پیدا کنیم، اگه شبهه‌ای هست در برش رفع کنیم. و حالا فرض ما در این جلسه این است که کسان این تشخیصشون این بوده که دین خیلی اهمیت داره و اینطوری که عرض کردن در یک کلمه سعادت دنیا و آخرت در گروه دینداری است، اونم دین مصداقش دین اسلامه نه هر دین. به همین دلیل شما انتخاب کردید آموزش‌های دینی را دین شناس بشید، تا هم پایه‌های دینی خودتون تربیت بشید، هم به دیگران بتونید آموزش بدید، کمک کنید اونها هم به سعادت دنیا آخرت برسن. خب اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه که این دینی که ما معتقدیم ضامن سعادت دنیا و آخرت ماست، این محتواش چیه؟ چیا را که آدم داشته باشه دین داره و اگر نداشته باشه بیدین میشه؟ ممکنه تو دلتون بفرمین این عاشق چیه این حرفا میزنیم؟ آها بچه مکتبی میدونه بابا ما یه اصول دینی داریم، آدم معتقد بود دین داره انکارم کرد بیدین میشه. این سوال میزنیم که توی این جلسه با حضور یک قشر فرهیخته جامعه با میگیم اینا رو مطرح کنیم دین چیه؟ اما حقیقت اینه که اینقدر هم حدود و مرزهای این تعریف برامون روشن نیست، ولی زمان میبینیم که بعد در تشخیص مصادیق و اینکه این دینداری هست یا نیست خیلی جواب به شبهه میفتیم و شاید بعضی جهات باورهایی داریم اعتقاداتی داریم بعد بفهمیم اشتباه میکنیم اینجوری نبودیم. حالا من از این راه میخوام وارد بشم، اگر بناست که ثبات در دین مطلوب باشه، اینا گفتیم پیش فرضمونه، اگر اینا ثبات در دین مطلوب بشه چیکار کنیم که دینمون ثابت باشه، شک درش راه پیدا نکنه، فکر تعویض دین نیفتیم؟ مخصوصا وقتی میبینیم در جامعهمون کسانی که تحولات عجیبی درشون پیدا شده که باور کردنی نیست. یعنی اگر نمی دیدیم و واقعا آثارش را مشاهده نمی کردیم و اعترافات خودشون نبود، آدم باور نمی کردن این چیزی بشه. بنده در همین عمر نسبتاً کوتاه یا بفرمایید نسبتاً طولانی سر کلاس خودم سالها 40 سال پیشتر در همین قم با دوستانی آشنا بودم، کسانی شرکت می کردم، اشخاصی بودن با استعداد استعداد ممتاز. از نظر روابط عاطفی هم مثلا به شما نمونه شاید بکنم، 40 سال پیشتر دانشجوی سر کلاس مقید بود که دست منو ببوسه، اگه نمیذاشتم عبامون ببوسید. از نظر استعداد خیلی ممتاز، از نظر روابط عاطفی با استادش مثلا معلمش هم اینجوری، از لحاظ رعایت احکام شرعی هم آدم بوده با تقوا، مشهور به تقوا و درستی و پاکی. و من اعتراف میکنم که در اون زمان هیچ نقطه ضعف چشمگیری در زندگی من سراغ نداشته. یه خانواده بسیار محترمی با پدریشون و من آشنا بودن، سالها رفاقت داشته و هنوزشم بود. خودش هم آدم سالمی نرمالی به قطعه رایم. این هم روابط عاطفیش با استادشون هم، محیط درسشون هم، در کار کلاسداری هم خیلی به ما کمک میکرد. حالا که جزئیاتش بیشتر بگم شاید مشخص بشه دوست ندارن. کار این آقا به جایی رسید که امروز در ضروری ترین مسائل دین یا شک داره یا منکره. خب آدم یه سوال براش مطرح میشه، چرا آدم ایزاد اینجور میشه؟ چی شد اینجوری شد؟ آیا این اختصاص به این فرد داشت؟ حالا به این حد شاید سایر مثلا دوستان من اینجوری نبودن، البته تحول زیاد اتفاق میفته، اما در این حد از اون پایه ایمان و تقوا به این حد از کفر و ارتداد. این شاید نظیر دیگر نداشتیم، اما بین این دو قطب مراحل مختلفی بوده. بالاخره 40 سال طلبگی و درس دادن و این حرف آدم با اشخاص مختلفی در سطوح مختلف، اونام از زمان قبل از انقلاب تا به حال شرایط اجتماعی متغیر، نمونه های فراوانی با تغییرات گوناگون دیدیم، اما این خیلی فوق‌العاده‌ای بود. این آدم میکرد نکنه برای منم یه چیزی پیش بیاد، ما که تافته جدا بافته نیستیم، ما هم آدمی زادیم، دوتا چشم داریم، دوتا گوش داریم، و مصادر چه کنیم ما اینجور نشیم؟ اگه خوبه درسته اینجا خب ما بریم، اما اگه این کار درسته نیست چه کنیم ما اینجوری نشیم؟ بر اساس همون تحلیل که گفتم هر کار اختیاری بر دو پایه شناخت و گرایش مبتنی است، اگه بخوایم ثابت بشه برایندش، اون دوتا عامل باید تقویت بشه. یعنی یه کار بکنیم این اعتقاداتمون نسبت به دین تربیت بشه، یکم تمایلاتمون در این راه رشد بکنیم، تمایلات ضدش رشد نکنه و این را تحت شعاع قرار بده و انگیزه ما را عوض کنه. این که از کلم این دینی که حالا ما میگیم این دامن سازت ما چیه؟ خب یه همچه کسی که الان فرض بفرمایید میگه بسیار ظالمانه است این که مرد حق داشته باشه چند تا زن بگیره اما زن حق نداره چند تا شوهر کنه. خیلی کار که ظالمانه است. شاید تعبیرش هم مثلا این بوده که ظالمانه تر از این چی میشه باشه که یه مرد حق داشته باشه چند تا زن میگه اما زن حق نداره چند تا شوهر کنه. این آدم همون هم آدم، این غریزه جنسی داره اونم داره، این شبهه باعث میشه که اصل دین را زیر سوال ببرم و حتی بره تا اعتقادات به توحید و صفات خدا، همه اینا یواش یواش کمرنگ میشه و یه وقتا میپره. ما اگه بخوایم اینجور نشیم و سعی کنیم پایه های فکری و اعتقادیمون را نسبت به دین تقویت کنیم، حالا که اومدیم طلبه شدیم، دغدغه اینو داشته باشیم که چه کنیم، چه درسی بخونیم، با کی معاشرت کنیم، چه مطالعه کنیم که این پایه ها تقویت بشه، شناخت ما عمیق‌تر بشه، ثابت بمونه در معرض این تحولات و تغییرات و آفت‌ها قرار نگیره. این یک کار است. این درس خوندن میخواد، فکر میخواد، مطالعه میخواد، بحث میخواد، احیانا مناظره میخواد، مناظرات دستوری، تمرین باید تا این پایه‌های اعتقادیش محکم‌تر بشه. خب منابعش رو باید تربیت کرد، منابع شناختی را، عقل است و وحی، قرآن را باید فهمید، استدلالات عقلی را باید تقویت کرد. به هر حال مراحلی داره، هر کس که اندازه براش میسره، ولی این تنها کافی نیست. برای اینکه ما میبینیم در همین امور روزمره خودمون خیلی چیزا را میدونیم، یقینم داریم، اما عمل نمی کنیم. یعنی اون عامل دوم اینجا مؤثر بود، عامل شناختی نقشی نداشت، شناخت ضررش قطعی بود، در همه مراحل ثابت بود. تمایل فرق میکرد در اثر انس با اشخاصی و کمک کمک گاهی تجربه کردن و از روزه کردن یکم عادت شد. این عادت یه میل کاذبی در آدم به وجود میاره که بعد اینجور برداختش بود. خب اگر بخوام من اینجوری نشم، باید مواظب باشم این میل تقویت نشه با همین عوامل کاذبی که موجب تقویت این میشین. خیلی هاش تجربی هست، خیلیش علمی هست، کسانی تجربه کردن میدونن، مربیان میتونن راهنمایی کنن، مواظب باشید این کارو نکنید، به جای خطرناکی میافتید. نقش مربی در همین تقویت میل ها یا تضعیف میل ها خیلی مهمه. پس غیر از این که ما باید عامل فکریمون رو تقویت کنیم، در اینکه باورهای دینیمون محکمتر بشه، شک و شبهه‌ای بهش راه پیدا نکنه، باید میل‌های خودمون را، انگیزه‌های خودمون را، عوامل انگیزاننده خودمون را تقویت کنیم در جهت خیر و صلاح. مواظب باشیم عوامل موجب تقویت تمایلات، علاقه ها، گرایش ها، وابستگی های مضر و خطرناک نشه. اینا چند نوع از چی هست؟ خب داستان مفصلی است. هزاران سال بزرگان و علما و روانشناسان در این زمین ها کار کردن، کتاب ها نوشتن. الان هم در محافل علمی دنیا یک بخش بسیار مهم همین بخش های روانشناسی انگیزشی. خب حالا اینا چه ربطی به ما و این جلسه داشت؟ میخوام عرض کنم اولین انگیزه شما برای شروع در این رشته و این علوم و این تحصیلات باید تقویت عوامل شناختی برای باورهای دینی باشه. یه وقت تو ذهنتون نیاد که شاید اصلا این آخرت که میگن این یک عالم دیگری یا زمان دیگری اینا نیست. اونطور که بعضی از اسلام شناسان نوشتن و بحث کردن که دنیا و آخرت در فرهنگ دینی یعنی سود و ارزش در مفهوم اخلاقی. در اخلاق مطرح میشه که ما دنبال سود باشیم یا دنبال ارزش. دین اسم اینا گذاشته دنیا و آخرت. اگر دنبال سودتون باشید این دنیاست، اگر دنبال ارزش ها باشید آخرته، و آخرت یه جای دیگه یا زمان دیگه بعد از اینا دیگه نقاشی هاست، داستان سراییه اینا. اصلا آخرت دنیا یعنی همین. اگر دنبال سود باشید این دنیاست، دنبال ارزش باشید این آخرته. مردم آدم دیگه تمام شد، اینا شوخیه. زنده میشه و نمیرم هم فیا خالدون و ایناش دیگه، یعنی کسی که این دنبال ارزش بود این همیشگیه دیگه. این تغییر یه وقت تو ذهن ما نکنه اینجور باشه، این همه داستان ها سراییدن، نمیدونم سلسلت زرع و سبعون زراعا فسلکوه، اینا شعره خود علی اعظم الله. واقعیت یعنی خدا بیاد در آدمیزاد ها زنجیر درست میکنه 70 زن او که چی؟ نکنه یه روزی بیاد ما هم تو ذهنمون همین ها میانیم، خبری نیست و همینه دیگه. فقط خواستن بگن دنبال ارزش ها باشید، فقط فکر سودتون نباشید. اینا دیگه افسانه بافتن. ان هادا الا اساطیر الاولین. یا راجع به پیغمبر میگیم جبرئیل از طرف خدا مأمور شد نازل شد و از آسمان اول دوم تا آمد و قلب مبارک پیغمبر نازل شد، و یا به صورت دهیه قلبی اومد در خدمت پیغمبر نشست و چنین، یا نه با 70,000 ملک اومد فلان سوره را بر پیغمبر نازل کرد. بابا این هم شعره. مسئله این بود که پیغمبر یهو تو ذهنش مطلبی اومد، به قول عرفای مکاشفه ای پیدا کرد. این مکاشفه به این صورت منعکس شد که مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق، که اون آدم تو خوابش به چیزی میگه من بیدار میشه داره همون رو تکرار میکنه، یه هم چیزی بود. اینا دیگه نعناداغشی با 70,000 ملک نازل شد و بودن چون این هر همون. اون آخرتش، اینم وحیش. میرسید امامتش. پیغمبر علی را دوست می‌داشت، بزرگش کرده بود، انگار بچه خودش. وقتی ابو طالب خدا علی را بهش داد، فیالبار بود، بچه‌هاش را داد به خویش و قوم هر کدوم بزرگ کنن. علی هم را داد به محمد صلی الله علیه و آله که بزرگ بشه. این دست پرورده خودش بود، دوستش می‌داشت. به مردم سفارش کرد که بعد از من اینو انتخاب کنید. ولی باید خود مردم رأی بدن، انتخاب کنن، دموکراسیه. چیز دیگری نبود. حالا میگن وحی شد که باید چنین کنید، اینا دیگه نقاشیه. این خدا پیغمبر علی را دوست می‌داشت، پسر خوندش بود. به مردم گفت که من مردم، اینا انتخاب کنید جای من. مردم گوش نکردن، رفتن که دیگر دو. اول مردم حق داشتن انتخاب کنن یا نکنن، کار بدی رو کردن، میلشون اختیار داشتن. ثانی هم پیغمبر نگفت من نسبش میکنم و این جانشین من از سفارش کرد اون رو انتخاب کنید. بعد با هم گوش نکردن، طوری هم نشد. این هم امامت. امامت یعنی این که مردم هر کنون میخوان انتخاب کنن. دموکراسی است. این افتخار اسلامه که از اون زمان دموکراسی را باب کرد. این که دیگه آیه نازل شد و جمعه حرف های اینا دیگه نقاشی های داستان سرایی است. این خلاها نمون. کمک کمک این حرف رو اول آدم میگه 1,000 هم احتمال شده میدن، بعد از فردا میگه خب حالا 1,000 شاید راست بشه، پس فردا میشه 2,000. به دو سه نفر دیگه با آدم بحث بکنن کم کم میشه 5,000. داستان اون عابد رو شنیدید که یه عابدی بود در دیری زندگی میکرد و یه گوسفندی داشت از شیرش استفاده میکرد و در یک دیری تنها مشغول عبادت بود. یه روز گوسفنده رو آورده بود بچره و بینا بود. دو نفر دوست گفتن که این گوسفنده رو از چنگ این عابد در آورد. اوها چجور در میاریم؟ یک شو گفت من این کار میکنم، شما بعد از من همین کار تکرار. یک شو رفت جلو و گفت آها سلام علیکم، اجازه بید دست شما رو ببوسم، من چقدر ارادت دارم به شما، خدا چه توفیقی به شما داده، عبادت ها رو میکنید و شما شهرتتون در کشور پیچیده و همه ارادت دارن به شما، ما همه عاشق شما هست، چه توفیقی بود امروز خدمت شما رسیدیم. همه حقیقت اینه یه چیز من تعجب کردم، یه سوالی داشتم. گفت چیه؟ گفت آفه شما با این خوب چه مناسبت سر میکنی؟ خوب؟ خوب چیه؟ گوستان نه؟ گفت نه آقا اختیار داری، من تعجب میکنم شما این خوب بزن. خب بگید نه التماس دار خدا حافظ. رفت و آلوه برگشت نگاهی کرد، نه بابا خوب نیست گوستان نه، ما مدت های شیرش رو میخوردم. این رفت یکی دیگه اومد دنبالش و سلام علیک، باز هم اظهار اراده تو آقا مامان، ما خیلی به شما ارادت داریم، اجازه بید من مثلا نیم خورده تونه یا آب دهنتون رو برای تبرک بردارم این حرفا، اما آقا اجازه من خواهد مرخص شد. یه سوال کوچیکی هم از شما بکنم، این حکمتی چیه شما این خوک رو دنبال خودتون میبرید؟ خوب چی؟ آقا اختیار داریم خوب یا دیگه؟ خوب های گوستن منظرت بخواد خدا حافظ شد. من گفت دو نفر آخه بی جهت که نمیام بگن خوکه، حتما من اشتباه میکنم. او حالا هرچه برش کردی افسارش را کرده را دوزده آمدن گوستان رو بگیشن بی زحمت رو بدونش. بالاخره حرف شنیدن یواش یواش اثر نیذاره. ببینید قرآن چی میگه؟ اینو خواهش میکنم این آیه را هم بالایی ها هم پایینی ها احتمام داشته باشن اینجا هم که رفتن یه چند دقیقه روش فکر کنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فإذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم. به هر حال مضمون آیه این است، اون خطاب خود پیغمبر، یه آیه دیگه هم هست خطاب به مؤمنین است در باره خود پیغمبر، رضی الله رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم. اگرم فراموش کردی فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، بعضی که یادت اومد نشه. به هر حال مضمون اینه که اگر دیدید کسانی درباره آیات ما، درباره معارف محتوای وحی، اینها تشکیک میکنن، به اینا گوش ندید و پهلوشون ننشینید. تنها گوش دادن نمیگه، اصلا ننشینید پر اینا. اون آیان داره فلا تقعد بعد از ذکرا معلق، فلا تقعد ننشینید، اصلا پیغمبر میگه ننشین، به مؤمنین هم میگه فلا تقعدو معهم حتی یخوضو فی حدیث غیره انکم. اینجا شد دقت بفرمایید، انکم اذن مثلهم، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. فقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم. میگه ما در قرآن اینو نازل کردیم، خود این تعبیر هم بسیار جای تأمل داره. خب معلومه داره تو قرآن داره آیه نازل شده دیگه، تأکید میکنه ما در قرآن این مطلب رو نازل کردیم. فقد نزل علیکم فی الکتاب که چی؟ اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. نمیگه فلا تستمعوا الیهم، اصلا ننشین اونجایی که دارن این حرف رو میزنن. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، اگر نشستید انکم اذن مثلهم، شما مثل اونا خواهید شد. بعدم میفرماید وقتی مثل اونا شدی ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. این همین داستانه، این عابدیه که یکی دو نفر اومدن این چیزی بهش گفتن، کمک کمک درصد احتمال بالا رفت، از 1000 شد 99%. گوسنده رو بلش کرده بود لابد من بد میفهمم، بلا همه اینا که اشتباه نمیکنه، غرضی نداشتن، چرا من نصیحت من کرده. ما سعی کنیم پایه های معرفت ما رو تقویت کنیم، این دغدغه جدی ما باشه، خطر داره، جوری نباشه که اصلا اعتقاد به آخرت مسخره بشه، یه کسانی بیکارند و مال دغدغه آخرت دارن، بیکاریه. سعی کنیم این اعتقادات رو تقویت کنیم، پیدا در عمل اثر بدید. حالا فهمیدی خدا هست و خدا کاره هست در عالم. حالا چی؟ فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر راست میگید ایمان دارید باید توکلتون بر خدا باشید. یعنی اگر توکل بر خدا نکردید دروغ میگید، ایمان ندارید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، الیس الله بکاف عبده. این خدایی که میگید همه عالم مال اوست و در اختیار اوست، این کافی نیست برای اینکه امور بنده شد اداره کنه؟ الیس الله بکاف عبده. خب ما یا جوابمون مثبت یا منفی است. اگر بگیم نه خدا کافی نیست، ما احتیاج به ایکس و ایگرگ هم داریم، ما اونها داشته باشیم برای خودمون، شرق و غرب داشته باشیم، آمریکا رو داشته باشیم، انگلیس رو داشته باشیم، اینا احتیاج داریم به روشون. خب دیگه حسابمون معلومه، پس داریم چیزی رو که خدا استفهام انکاری میکنه ما هم تأکید میکنیم، ولی نه خیلی خدا کافی نیست، باید آمریکا و اسرائیل هم کمک کنند، انگلیس هم کمک کنند، ما احتیاج داریم به اونا. یا میگیم کافیست، باید که کافیست پس چطور دائما دستمون بیشه این اون درازه، احساس ضعف میکنیم. به همه چیز متوسل میشیم جز خدا، که انهو این مسئله دعا و توسل و نظر و نیاز رو نمیدونن، و اینا یه شوخی هاییست. آدم باید کار بگن نیستن انسان لاماسا، خیال میکنیم شن نزولش اینجاست، یعنی خدا رو بذار کنار خودت کار بکن. بخیر خدا چی کاره هست؟ و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. فلا تخشوا الناس واخشون، از مردم نترسید، از من بترسید. حالا ما خودمون رو بیازماییم، از مردم بیشتر میترسیم از خدا؟ و الی آخر. اگه اون پایه محکم شد این میوه ها رو به بار میاریم، اگه ریشه های درخت ایمان تقویت شد، آدم اینجا مؤمنی میشه. من با این گوشام شنیدم که امام میفرمود والله من در عمرم از کسی نترسیدم. اون وقتی که من را گرفتن، خود راننده و اون کسی که عامل گرفتن من بود میلرزید، من آرامش میشدم. این خدا شناسی. پس ما سعی کنیم یکی مسئله شناب و یکی مسئله تقویت انگیزه ها و اراده، یعنی تعلیم و تربیت، یعنی آموزش و پرورش. حالا آموزش ما هم صحیح و کامل باشه کافی نیست، شرط لازم است. شرط کافیش تمرین عملی است، برنامه اجرایی میخواد. یعلمهم و یزکیهم، بعضی جا یزکیهم و یعلمهم. این دوتا رو ما باید با هم دنبال کنیم تا انشالله به اون خواسته نهاییمون که سعادت دنیا آخرت و قرب الهی است نائل بشیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.